ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. صادق زیباکلام برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. منوچهر بختیاری به اتهام نشر اکاذیب به 13 ماه و نیم دیگر حبس محکوم شد. و واشنگتن پست میگوید آمریکا برای ممانعت از عملیات گسترده اسرائیل در رفح حاضر به ارائه اطلاعات حساس شده است. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان از بازداشت و انتقال صادق زیباکلام به زندان خبر داد. خبرگزاری میزان با تاکید بر وجود پرونده‌های به گفته این رسانه متعدد برای این استاد پیشین دانشگاه و قطعی شدن احکام در 3 پرونده، خبر انتقال او به زندان را منتشر کرد. قرار بود آقای زیباکلام امروز با حضور در نمایشگاه کتاب از کتاب تازه‌اش با نام چرا شما را نمی‌گیرند و آخرش چی شد؟ آخرش چی میشه؟ رونمایی کند. انتشارات روزنه حتی پوسترهای دیدار با این نویسنده در غرفه این ناشر را هم منتشر کرده بود. موضوعی که نشان می‌دهد این نویسنده 75 ساله از قصد قوه قضاییه برای بازداشت و انتقالش به زندان خبر نداشته است. ببخشید، از قصد قوه قضاییه برای بازداشت و انتقالش به زندان خبر نداشته است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات سال 1398 را به 13 ماه و نیم حبس محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری هرانا، دادگاه کیفری استان قزوین آقای بختیاری را به نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای متهم کرده و 28 فروردین ماه دادگاه رسیدگی به این پرونده به صورت کنفرانس ویدئویی برگزار شده. منوچهر بختیاری در حال حاضر در زندان مرکزی قزوین محبوس است. در خبری دیگر، دادگاه تجدید نظر استان تهران با درخواست آزادی مشروط ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی، مخالفت کرد. روزنامه واشنگتن پست میگوید که آمریکا به اسرائیل پیشنهاد داده که در صورت خودداری از عملیات زمینی گسترده در رفح، اطلاعات حساس و کمک‌های ارزشمندی در اختیارش بگذارد. این روزنامه به نقل از 4 منبع آگاه نوشته دولت جو بایدن پیشنهاد کرده که محل اختفای سران داخلی گروه افراطی حماس در غزه و همچنین محل تونل‌هایی که اسرائیل هنوز کشف نکرده را در اختیار اسرائیل بگذارد. دولت‌های آمریکا و اسرائیل در مورد این گزارش اظهار نظری نکردند. اما خیابان‌های تفلیس، پایتخت گرجستان، روز شنبه صحنه تظاهرات 10,000 نفر از مردم این کشور علیه لایحه جنجالی نفوذ خارجی که مورد حمایت دولت این کشور است بود. دولت حزب رویای گرجستان با دفاع از این لایحه میگوید که منابع مالی خارجی سازمان‌های غیر دولتی را شفاف‌تر خواهد کرد. لحظاتی پیش در گفتگویی با عرفان نوربخش، کارشناس مسائل ایران و روسیه از ناتینگهام بریتانیا، ابتدا در مورد مطالبات معترضان پرسیدم.
علت اعتراضات گسترده مردم گرجستان این هست که این لایحه دقیقاً قانونی هست که قبلا در روسیه تصویب شد و با کمک اون دولت روسیه میتونه تمام گروه‌های مخالف خودش رو برچسب به عامل خارجی بزنه و از صحنه سیاسی نه تنها حذف کنه که دچار پیگیر قانونی هم قرارشون بده. الان بر مبنای لایحه نفوذ خارجی که در روسیه هر گروهی که دولت روسیه تشخیص بده در خلاف منافع دولت روسیه یا خلاف منافع شخص پوتین انجام میده، خیلی راحت برچسب عامل خارجی میزنه. وقتی که شما برچسب عامل خارجی به یک گروه بزنید، به طور قانونی میتونید تمام دفاتر، تمام ضبط کنید، منابعش مالشون رو ضبط کنید و همچنین میتونید اشخاصی که با این سازمان ها همکاری میکنن حتی به انگ تروریست بچسبونید و به زندان بندازید. این دلیل تظاهرات گسترده مردم گرجستان چنین چیزی است که میبینن وقتی که این اتفاق افتاده در روسیه و دولت فعلی گرجستان هم که دولتی است به نوعی روسگرا، برخلاف دولتی که سال 2008 در قدرت بود زمانی که جنگ روسیه و گرجستان اتفاق افتاد، میترسن که این دولت هم پای دولت روسیه بگذاره و از این به بعد هر گروهی رو که لازم بدونه از صحنه سیاسی به جرم با انگ زدن به بحث عامل خارجی فقط از صحنه سیاسی حذف کنه و به زندان بندازه.
بله، و لایحه حتی اگه تصویب بشه در پارلمان، رئیس جمهور این قدرت رو داره که وتوش کنه، درسته؟
بله، رئیس جمهور قدرت داره روایق در پارلمان تصمیمش وتو کنه، ولی بسیار محتمل است که این کارو نکنه و بسیار محتمل است که این قانون تصویب بشه و به اجرا در بیاد. این چیزی است که معترضین گرجستان بیشتر ترس دارن.
بیشتر الان چه نهادهایی در گرجستان مورد تهدید هستن اگر این لایحه تصویب بشه؟ چون اگر 20% از منابع مالیشون از خارج از کشور باشه، به عنوان عوامل خارجی میشناسنشون.
ببینید، از حدوداً سال 2004، یعنی از بعد از انقلاب مخملی در گرجستان، رویکرد دولت گرجستان، رویکردش به اتحادیه اروپا و غرب و هموار کردن راه و پیوستن راه گرجستان به اتحادیه اروپا بوده. بسیاری از سازمان‌های مدنی اروپایی و غربی در گرجستان در حال فعالیت هستند و این سازمان‌ها خب بخش اعظم بودجه‌شون توسط سازمان‌های مشابهشون در اروپا، سازمان‌هایی که تحت حمایت اتحادیه اروپا هستن، تأمین میشن. بنابراین بیشترین سازمان‌هایی که مورد صدمه ببینن بعد از اجرای این لایحه دقیقاً همین سازمان هستن و این چیزی است که مردم گرجستان نمیخوان، چون جو عمومی در گرجستان برخلاف جوی که الان بر پارلمان یا بر دولت حاکم هست، دور کردن بیشتر از روسیه و نزدیک شدن بیشتر به اتحادیه اروپا هست و بدون این سازمان‌های مدنی این کار امکان پذیر نیست. و یکی دیگر از چیزهایی که بسیار تحت خطر از سازمان‌هایی هستند که نهادهای ال جی بی تی در گرجستان هستند و اینها هم حمایت میشن بالاخره از طرف سازمان‌های مشابه. الان خیلی راحت شما در روسیه می‌بینید که در این بحث عوامل خارجی، گروه داعش، گروه القاعده، ال جی بی تی، جمعیت طرفداران نوالنی، همه در یک برچسب عامل خارجی و تروریسم قرار گرفتن. بنابراین این اگر این لایحه در پارلمان گرجستان تصویب بشه و بعد به اجرا در بیاد توسط رئیس جمهور، بسیار محتمل هست که تمامی این گروه‌هایی که گفتم، مثل ننگ القاعده که در گرجستان فعالیت نداره و تروریسم هم از قبل محسوب میشه، ولی شما تصور کنید گروهی به فرض مثل گروه مثلا حمایت از ال جی بی، اینا با القاعده در یک جا قرار میگیرن و
بعد یک نگرانی هم وجود داره که شاید پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در گرجستان این لایحه رو میخوان تصویب کنن که بتونن صداهای منتقد رو سرکوب کنن.
بله، 100%. چون ممکنه که در پارلمانی که بعد از این انتخابات بیاد، کسانی باشن که مخالف تصویب چنین لوایحی، اجرای چنین لوایحی، یا بیشتر مخالفین دولت باشن. بنابراین اگر یادتون باشه سال 2013 هم چنین اتفاق مشابهی در اوکراین اتفاق افتاد، وقتی که دولت اوکراین قصد داشت با اتحادیه اروپا مذاکرات مقدماتی ملحق شدن به اتحادیه اروپا رو انجام بده، سریعا روسیه دست به کار شد و اون موقع چون دولت آن موقع اوکراین طرفدار روسیه بود، خب یک معامله با دولت روسیه کرد و اصلا این بحث از دستور خارج کرد که باعث اعتراضات گسترده شد و همین اعتراضات گسترده باعث سقوط دولت یانوکوویچ و بعدم انقلاب دوم، انقلاب میدان در اوکراین شد.
صدای عرفان نوربخش، کارشناس مسائل ایران و روسیه، از ناتینگهام بریتانیا رو شنیدید. در پایان 68مین دوره از رقابت‌های یوروویژن که به دلیل حضور خواننده اسرائیلی پرحاشیه شده بود، این خواننده‌ای از کشور سوئیس بود که در بامداد یک شنبه مقام نخست را به دست آورد. یوروویژن یک رویداد بزرگ و سالانه موسیقی است که امسال با حضور نمایندگان 37 کشور در سوئد برگزار شد. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
نیما زاده شهر کوچک بیل در سوئیس با آهنگ کد برنده رقابت‌های موسیقایی یوروویژن در سال 2024 شد. این خواننده 24 ساله نخستین هنرمند با هویت جنسی غیر دوگانه است که برنده جایزه یوروویژن می شود. دارندگان هویت جنسی غیر دوگانه به کسانی گفته می شود که در چارچوب دوگانه جنسیتی زن و مرد منحصر نیستند. متن ترانه‌ای که نیمو خواند نیز روایتی است از اینکه این افراد چگونه با مشکلات خود کنار می آید. نیما پس از دریافت جایزه تنش‌هایی را که در این رقابت‌ها پدید آمد ناخوشایند خواند. اشاره او به جنجال‌هایی است که پیرامون حضور خواننده اسرائیلی رخ داد. ادن گولان، دختر 20 ساله زاده شهر کفر سبای اسرائیل، ابتدا قرار بود با آهنگ طوفان اکتبر در یوروویژن شرکت کند. متن ترانه اشاره‌ای تلویحی داشت به کشتار مردم اسرائیل در مهر ماه پیشین توسط گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. برگزار کنندگان یوروویژن همواره می گویند که از شکل گرفتن فضای سیاسی پرهیز می کنند و در نتیجه متن این ترانه و نام آن تغییر کرد تا ادن گولان بتواند در فهرست رقابت کنندگان باقی بماند. اما ادامه جنگ در غزه و حضور ادن گولان در مالموی سوئد، محل برگزاری مسابقات، باز هم مخالفت‌های بسیار را در پی داشت که در روزهای پیشین به برگزاری تظاهراتی هزاران نفری در این شهر منتهی شد. ادن گولان که در حین اجرا و پس از پایان آن از سوی برخی تماشاگران تشویق و توسط برخی از آنها هو شده بود، در پایان از چنان پشتیبانی آرای مردمی برخوردار شد که پیشبینی آن برای بسیاری دشوار بود. سازوکار رای‌دهی در فینال یوروویژن دو مرحله است. ابتدا آرای شهروندی و هیئت داوران کشورهای شرکت کننده اعلام می شود و سپس رأیی که عموم مردم به صورت آنلاین با پیامک، با تماس تلفنی و یا شیوه های دیگر در سبد یک خواننده ریختند، شمارش و بر اساس آن امتیاز دهی می شود. در مرحله آرای داوران سوئیس با 365 رای در صدر بود و فرانسه و کرواسی در رتبه های بعدی. اما وقتی امتیازها بر اساس آرای مردمی خوانده شد، ناگهان اسرائیل و اوکراین سعودی چشمگیر داشتند. ادن گولان اسرائیلی 323 امتیاز را بر اساس آرای مردمی به دست آورد و با مجموع 375 امتیاز برای دقایقی به صدر جدول رفت، اما در پایان در جایگاه پنجم ایستاد. سوئیس برنده رقابت‌ها 226 امتیاز مردمی به دست آورد و با تکیه بر 365 رأی داوران بود که در مجموع با 591 رأی قهرمان شد. گروه بیبی لازانیا از کرواسی با 547 امتیاز در رتبه دوم نهایی قرار گرفت. اوکراین با ترانه ترزا و ماریا و مجموعاً 453 امتیاز در جایگاه سوم ایستاد. سلیمان نماینده فرانسه نیز با عاشقانه منمور و 445 امتیاز بالاتر از خواننده اسرائیلی در رتبه چهارم قرار گرفت. رقابت‌های سال آینده یوروویژن در یکی از شهرهای سوئیس، کشور آرام و خوش آب و هوای غرب اروپا برگزار می‌شود. نیما برنده رقابت‌های امسال می‌گوید امیدوار است که یوروویژن در آینده همچنان مدافع صلح باشد و عشق. L'impossible si tu le veux. Oh mon amour. Allez,
گزارش شهاب عموفو رو شنیدید در مورد پایان 68مین دوره از رقابت‌های یوروویژن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما هزاران اسرائیلی دیشب در تل‌آویو، اورشلیم، حیفا و سایر شهرهای این کشور بار دیگر برای اعتراض به سیاست‌های دولت بنیامین نتانیاهو و پافشاری بر آزادی گروگان‌ها در خیابان‌ها تجمع کردند. معترضان همزمان خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی برای تغییر دولت و نخست وزیر شدند. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از همراهیتون و وقت بخیر.